به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
انفجار در آسمان نطنز و زد و نقیز، گویی رسانه‌های داخلی، مانور نظامی یا حمله پهپادی. خبرگزاری دولت از شنیده شدن 2 انفجار در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز میگوید. شبکه خبر اما میگوید موشک پدافندی با هدف واکنش سریع شلیک شده. ناکامی در وین و صعود قیمت‌ها در تهران. چند ساعت بعد از پایان بی‌نتیجه مذاکرات احیای برجام، قیمت دلار از مرز 30,000 تومان گذشت. دیپلمات‌های غربی هشدار دادند اگر ایران انعطاف نشان ندهد، دور 8 مذاکرات هم محکوم به شکست است. بازدید سرزده و دستور بالای دستور، همه آنچه ابراهیم رئیسی برای مهار مشکلات اقتصادی رو کرده. حقیقت بازار ایران چیست؟ تبلیغات رسانه‌ای مقامات یا وضعیت متلاطم اقتصادی؟ موج دیپلماسی فرانسوی در حاشیه خلیج فارس. امانوئل مکرون بعد از امارات و قطر وارد عربستان سعودی شد. ثبات منطقه، جنگ یمن و بحران لبنان سرفصل‌های اصلی گفتگو. بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای 2 انفجار در منطقه بادرود در 20 کیلومتری تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر داد. در این حال شبکه خبر دلیل انفجار را شلیک موشک پدافندی با هدف آزمایش واکنش سریع به تهاجم احتمالی عنوان کرده. به گفته این منبع، موشک پدافندی با هدایت سایت پدافندی منطقه در آسمان منفجر شده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم تایید کرده که همراه با صدای مهیب نور شدیدی در آسمان دیده شده. فارس علت انفجار را به نقل از شنیده‌های غیر رسمی انهدام یک پهپاد ناشناس عنوان کرده. فرماندار نطنز به خبرگزاری فارس گفته هنوز جزئیات دقیقی از موضوع در دسترس نیست و به محض مشخص شدن شرح ماجرا را اعلام می‌کند. همراه هستیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و همینطور آقای مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. هر دو خوش اومدین به برنامه امروز. آقای مهدوی آزاد، با شما شروع می‌کنم. فرماندار نطنز میگه من خبر ندارم چی هست دقیقاً، اطلاعات رو میگیرم و بعد اعلام میکنم. از اون طرف شبکه خبر مرتب داره زیرنویس میکنه که این یک حالت مانور بوده و پدافندهای واکنش سریع اقدام کردن. شما چطور میبینید ماجرا رو؟
بله، توی حدود 140 دقیقه اخیر ما 2 موج خبری در ایران داشتیم. موج خبری اولی که توسط خبرگزاری رسمی هم در واقع منتشر شد، همشون میگفتن که پدافند هوایی ایران با یک پهپاد درگیر شده. بعضیشون میگفتن 2 پهپاد، میگفتن پهپاد سردگم کرده. خبرگزاری که اینو دادن یا خبرگزاری رسمی نزدیک به سپاه پاسداران بودن، یا حتی خبرگزاری رسمی ایرنا که در واقع رسمی ترین خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران هست. ایران خیلی روشن گفت با 2 شیء هوایی درگیر شده و اونها رو منهدم کرده. منتها از حدود 20-25 دقیقه پیش موج خبری دوم را افتاد. توی موج دوم خبری میگن که نه، شیء هوایی وجود نداشته، ما داشتیم آزمایش میکردیم موشک ها رو. فرمانده پدافند نطنز مصاحبه کرد. صدا و سیما این موج دوم رو داره دنبال میکنه، میگه اصلا هیچی هم نبوده و فقط ما موشک‌ها رو شلیک کردیم برای واکنش سریع و بعد خودمون در آسمون منفجر کردیم. خیلی در تضاد هست، به خاطر که در موج اول حتی جزئیات رو گفتن، حتی گفتن به خاطر انفجار یکی از پهپادها نمیدونم درهای ساختمون‌ها کنده شده. مجموعه شواهد اینو نشون میده که بالاخره یکی از این دو منبع دارن دروغ میگن، یا اونایی که اول میگفتن پهپاد، یعنی خبرگزاری فارس، تسنیم مال سپاه و ایرنا دارن دروغ میگن، یا الان فرمانده در واقع پدافند سپاه. جمله آخر هم این هستش که تجربیات 2 سال اخیر نشون میده که اصولا جمهوری اسلامی حملات هوایی یا خرابکاری رو انکار میکنه، برای این احتمال وجود داره که اساسا مسئله آزمایش بوده نباشه و یک نوع خرابکاری بوده باشه.
آقای ندیمی، همین سوال رو هم از شما دارم. خبرگزاری فارس گفته که همزمان با انفجار شدید و شنیده شدن صداش، نور شدیدی هم دیده شده در آسمان. شما حدس میزنین که چه اتفاقی افتاده؟
به هر حال انفجار یک موشک پدافند هوایی در آسمان نور شدیدی به وجود میاره. اینکه آیا به یک هدف برخورد کرده یا اینکه به وسیله اون مکانیزم سلف دیستراکتی که موشک داره خودش منفجر شده، یعنی به مرحله‌ای میرسه که اپراتور تشخیص میده به هدف نمیخوره و اونو در هوا منفجر میکنه. نوع انفجار رو، خب شدت انفجار میشه تخمین زد که آیا هدفی در آسمان مورد حسابات قرار گرفته یا خیر، ولی با توجه به اطلاعات موجود نمیشه به طور قطع صحبتی در این مورد گفت. ولی منطقه بادرود به طور کل منطقه هستش که حدود 20 چند کیلومتر با نتنز فاصله داره. یه سایت پدافند هوایی اونجا هستش که معمولا خالی هستش این سایت. حالا در این شرایط خاص آیا اون سایت سیستمی نصب بوده اونجا و موشکی شلیک کرده و دیگه الان در این شرایط مشخص نمیشه بود.
آقای مهدوی آزاد، مذاکرات دور هفتم دیروز به گفته مقامات از هر دو از طرف دیپلمات‌های غربی با ناکامی همراه بوده، با ناامیدی و نگرانی. فکر می‌کنین که این اتفاقی که امروز افتاد چه معنایی می‌تونه داشته باشه؟ چقدر مرتبط هست با شکست مذاکرات در روز گذشته؟
ببین، روز گذشته نشریه جویش کرونیکال که در واقع نزدیک هست به دولت یهود در اسرائیل یک گزارش مفصل و بی‌سابقه منتشر کرد از سه عملیات خرابکاری اخیر اسرائیل در ایران، عملیاتی که در نتنز بود، در اون سالن سانتریفیوژها، و اون عملیاتی که گفته شد توسط یک پهپاد در کرج انجام شده، کارخونه ساخت قطعات اولیه سانتریفیوژ، که بعدا ایران تکذیب کرد و گفت پهپاد نبوده. اطلاعات بسیار حیرت‌آوری گفت، از جمله که مثلا در نتنز با 7-8 از دانشمندان اتمی ایران موساد داشته کار میکرده، مثلا قطعات انفجار رو بعضیشون با پهپاد انداختن توی محدوده نتنز، اون عوامل موساد بردن تو. یا حتی در مورد کرج چیزی که گفت این بود که از یک پهپاد ویژه استفاده کردن و بعد پهپاد برگشته و دوباره پهپاد بردن واسه عملیات بعدی دوباره تو ایران ازش استفاده کنن، قایمش کردن. ببین، همه اینا نشون میده که با در کنار مواد موزگیری های سیاسی اسرائیل نشون میده که اسرائیل خیلی جدی در واقع خط قرمزشه و وایستاده. مقاومت های ایران، سرسختی ایران هم در واقع در حقیقت داره سطح بحران رو بالا میبره. امید شدن ایالات متحده آمریکا پیامش این هستش که منطقا احتمال درگیری نظامی افزایش پیدا خواهد کرد. برای حتی اگر اتفاقی که الان در نتنز افتاده حتی مثلا خرابکاری یا حمله نبوده باشه و واقعا روایتی که الان میگه صدا و سیما راست بوده باشه، باز نشانهش از این که مقامات ایرانی هم میدونن احتمال حمله نظامی و خطر بالا رفته. در واقع عقربه ساعت دوباره برگشته رو ساعت 0، حالتی که در تمام 20 سال اخیر امثال ماها داشتیم، و این ثانیه شمار که آیا دوباره جنگ خواهد شد، آیا درگیری نظامی خواهد شد، یا این بار هم به خیر خواهد گذشت.
آقای ندیمی، یک پهپاد کوچیک حالا اگر بخواد حمله بکنه به تاسیسات بزرگ نتنز، چقدر میتونه خسارت اصلا وارد بکنه از لحاظ نظامی به اون تاسیسات؟ همینطور که الان هم یک مقام نظامی گفته اصلا اون پهپاد اون انفجار در کویر بوده، ربطی هم به تاسیسات نداشته.
ببینید، نوع انفجار و ارتفاع انفجار خب خیلی میتونه نشون بده که هدف چی میتونسته باشه. اگر این پهپاد در ارتفاع بالا پرواز میکرده، هواپیمایی بوده، هواپیمای بدون سرنشین بوده، ابعاد قابل توجهی احیانا داشته که یک موشک پدافندی بزرگ به سمت شلیک شده که انفجار بزرگی به وجود آورده. ولی یک پهپاد کوچیک در حد کوادکوپتر یا مولتیکوپتر در ارتفاع خیلی پایین‌تر پرواز می‌کنه و معمولاً سیستم‌هایی که برای مقابله با اون استفاده میشه متفاوت هست و اگر از نوع انفجاری باشه سر جنگی کوچیک‌تری داره و انفجار خیلی کوچیک‌تری ایجاد می‌کنه. در معمولاً هم از نوع غیر انفجاری هست، یعنی با استفاده از پارازیت هایی که روی امکانات کنترلی این کوادکوپتر رو ایجاد میکنن اونا رو مختل میکنن و مسیرشون رو عوض میکنن. در این مورد خاص، خب اگر این وسیله یک کوادکوپتر بوده احیانا و مواد منفجر داشته، در سطح خیلی زیادی نمیتونه خسارت وارد بکنه، مگر اینکه هدف یک ساختمونی بوده، یک سوله‌ای بوده که یک سقف نازک فلزی داشته. در اون صورت چرا میتونه یک، اگر اثر جنگی نفوذ کننده برخوردار باشه، میتونه نفوذ کنه و یک نقطه خاص از اون سوله رو خسارت قابل توجه به وجود بیاره، ولی در نهایت اون خسارت خیلی زیاد نمیتونه باشه. بیشتر این نوع درون ها برای هدف قرار دادن افراد مورد استفاده قرار میگیرن. خاطرتون هست چندی پیش به نخست وزیر عراق سعی شد با استفاده از کوادکوپتر حمله بشه، اولی به سقف خورده، انفجار کوچیکی به وجود آورده، موقعی که ایشون داشتن از ساختمون خارج میشدن هدف این بوده که بعدی جلوی ماشین منفجر بشه و شخصش نخست وزیر از بین ببره. معمولا در حد محدودی بین 5 تا 10 کیلوگرم بیشتر نمیتونن اینا مواد منفجر حمل بکنن.
ممنون از توضیحات هر دو مهمان، فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی از واشنگتن و همینطور مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان. ناکامی، نگرانی، ناامیدی، وقت‌کشی و باجگیری هسته‌ای، اینها همه بخشی از روایت‌هایی هستند که از دور هفتم مذاکرات احیای برجام به گوش می‌رسد. مذاکراتی که با رد پیشنویس‌های ایران به بنبست رسید و حالا وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید ایران در روند مذاکرات جدی نیست و اگر دیپلماسی شکست بخورد واشنگتن گزینه‌های دیگری را دنبال می‌کند. در عین حال واشنگتن معتقد است که پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران چین و روسیه را هم شگفت‌زده کرده. با وجود آنکه طرفین اعلام کردند که هفته آینده دوباره به وین باز می‌گردند تا شاید این بار دری رو به توافق گشوده شود، اما جمهوری اسلامی باز هم بر پیشنویس‌های رد شده‌اش تاکید می‌کند و تهدید می‌کند که اگر توافق هم نشد باکی نیست و ما سیاست نگاه به شرق را پیش میبریم. به نظر میرسد کشتی مذاکرات برجام در طوفانی گرفتار شده که به نظر نمیرسد به این زودی ها به ساحل توافق برسد. شهره جولانی گزارش میده.
در پایان دور هفتم مذاکرات وین، اروپا و آمریکا با نگرانی و ناامیدی از بن‌بست و احتمال فروپاشیدن مذاکرات میگویند و از اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای ایران. وزیر خارجه آمریکا میگوید قصد ایران برای بازگشت به برجام جدی نیست.
ما قبل از دولت جدید ایران 6 ماه گفتگو داشتیم و پیشرفت واقعی به دست آمد. روی اختلافات کار کردیم و به فصل مشترکی نزدیک شدیم که بر اساس آن دو طرف به تعهداشان عمل کنند. اما دولت جدید در ایران از تعامل خودداری کرد و حالا در مذاکرات معلوم شد ایران برای بازگشت به برجام جدی نیست. به همین دلیل این دور مذاکرات را در وین خاتمه دادیم. ما به مشورت با کشورهای اروپایی برجام، روسیه و چین و همینطور اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس ادامه می دهیم.
مذاکرات وین سوال داغ خبرنگاران در نشست هفتگی با سخنگوی کاخ سفید است که در پاسخ به سوال آنها با انتقاد شدید از ایران میگوید
ایران مذاکرات رو با دور جدیدی از اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای آغاز کرده. همونطور که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گزارش داد، ایران با این نهاد توافق نکرده و همکاری و شفافیت لازم رو هم نداره.
ایران پس از تحویل 2 پیشنهاد خود در مذاکرات گفته متن سومی را هم برای دور آینده ارائه خواهد کرد که به گفته علی باقری کنی شامل یک برنامه زمانبندی است برای عملی کردن 2 پیشنهاد قبلی، یکی برای لغو تحریم‌ها و دومی برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای. با پایان گفتگوها تا هفته آینده، علی باقری کنی پیش از بازگشت به تهران در فرودگاه وین اینطور می‌گوید:
در این دور از گفتگوها جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه به هر حال در پرتو دولت جدید در ایران و تیم جدید مذاکراتی در ایران شکل گرفته بود، دیدگاه‌های خودش رو در مورد موضوعات در دستور کار گفتگوها به طور مکتوب به طرف مقابل ارائه کرد. اینکه طرف‌های اروپایی خیلی در واقع در مورد برخی از پیشنهادهای ما رضایت نداشتن، این درست، ولی نکته مهم این است که این پیشنهادها بر اساس مبانی مشترک بین دو طرف تدوین شده، لذا اونها اعتراضی نسبت به این که این پیشنهادها نامربوط هست نذاشتن، ولی میگفتن اینها با دیدگاه های ما در واقع انطباق نداره. منم بهشون گفتم این طبیعیه، ما قرار نیستش که.
در تهران هم همین تلاش برای ارائه گفتمانی متفاوت و یا خلاف از این مذاکرات در جریان است. سایت نور نیوز که به شورای عالی امنیت ملی نزدیک است نوشته آمریکا به دنبال فرسایشی کردن مذاکرات و بازی مقصریابی و وقت کشی است. و در بخش دیگری هم نوشته اروپا در مقابل اقدامات راهگشای ایران بی ابتکار است و مذاکرات را کند می کند.
در هفته آینده روزش مشخص شده، ولی توافق شد که روزش الان اعلام نشه.
تغییر محل مذاکرات از گراند هتل به هتل کوبورگ تنها تفاوت دور هفتم مذاکرات با دورهای قبلی نیست. ایران با تیم جدید در دولت جدید به میز مذاکره آمده و برای این دولت این مذاکرات نه دور هفتم بلکه تازه دور اول به حساب می آید. و چشمانداز بن‌بست در این مذاکرات با اتکای به شرق پشتیبانی می شود. آنطور که معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران گفته، اگر هم توافق نشد به سمت شرق می رویم و می توانیم از این بخش منافع خودمان را به دست آوریم. این بازگشت استدلالی آشنا از دوره سعید جلیلی در مقام سرپرست هیئت مذاکره کننده ایرانی در سالهای گذشته است که در نهایت به همکاری و توافقی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آن دوره منجر شد. حالا رویکرد غرب یا بازگشت به راه‌های تجربه شده در این توافق و جستجوی راه‌های پشت پرده است یا راه‌های جایگزین برجام. شهره جولانی، لندن.
مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از ویرجینیا به ما پیوستن. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای انواری، به نظر میرسه که در یک حبابی از ضد و نقیض‌گویی‌ها مذاکرات دور هفتم به پایان رسید. امروز چند ساعت پیش خب مسائلی که مطرح شد از طرف آمریکا، یکیش این بود که حتی روسیه و چین هم شگفت زده شده بودن از عملکرد ایران در این دوره. می‌خواستم نظر شما رو بدونم، چون ایران از اون طرف میگه که اگر حتی توافق هم نشد ما رویکرد نگاه به شرق رو دنبال می‌کنیم.
با درود به شما، من فکر می‌کنم برنامه هسته‌ای ایران رو یکی از جهت نیت جمهوری اسلامی که با این میخواد چیکار کنه، که آیا دنبال تسلیحات هسته‌ای هست و یا فقط به عنوان توانایی و انرژی میخواد استفاده کنه، مثلا از یکی استفاده ابزاری جمهوری اسلامی که به گروگانگیری و تهدید و باج‌خواهی و از ایناست هماهنگ شد با دولت جدید ایران، که این 5 ماه فرصتی داد به کسانی که جمهوری اسلامی رو بهتر میشناختن، به کسانی که مذاکره کنن نشون بدن که ماهیت جمهوری اسلامی چه از لحاظ نیت، که آقای جان کری قبول کرد از آقای ظریف که آقای خامنه ای تحریم کرده رو به عنوان پایه برجام قبول کرده بودن، که ما میدونیم که ایرانی که جمهوری اسلامی که از ایران داره استفاده میکنه برای رسیدن به عراق و لبنان و سوریه و نهایتاً قدس و دریم قدس داره و این قدس و شیطان بزرگ همه تسلیحات هسته‌ای دارن، از اینکه دست به تسلیحات هسته‌ای بزنه عبایی نداره. ما اینو میدونستیم. این مسئله که ایران نیت که رسیدن به دست به سلاح هسته‌ای هست و داره از این ابزار با زمانخواهی برای رسیدن به اون میرسه، نخنما شد جلوی آمریکا، که خیلی مهم بود که آقای بایدن در اوائل رئیس جمهوریش مذاکره برگشت به برجام رو یکی از اولویت‌ها گذاشته بود. الان وقتی نگاه میکنی به 30 هم نمیرسه. بعد اروپا باش با این مسائلی که برخوردی که داشتن، جمهوری اسلامی از 2 چیز استفاده میکرد، یکی پنهان میکرد نیتشه، اون نخنما شد، یکی از این ابزار 27-28 سال اقلا ازش استفاده میکرد برای پنهانکاری و رسیدن به اهدافش و از منافع و جان مردم ایران هم عبایی نداره برای رسیدن به این جریان. اینها برای مردم ایران و مردم دنیا نخنما شد. این بزرگترین پیروزی بود که کسانی که میدونستن نیت جمهوری اسلامی رو مشاهده کردن. البته بالا پایین ها باز خواهد بود، روند بالا میاد پایین میره، مذاکره میکنن، ولی این نقطه عطفی بود در شناخت نیت جمهوری اسلامی و استفاده ابزاریش از برنامه هسته‌ای.
ممنونم از شما مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین الملل از ویرجینیا. تنها چند ساعت بعد از واکنش‌های منفی جهانی نسبت به پایان بی‌نتیجه دور هفتم مذاکرات احیای برجام، بازار ایران متلاطم شد. نرخ دلار از مرز 30,000 تومان گذشت و رکورد 14 ماهه خود را شکست. تکانه‌های شدیدی که باز هم باعث نگرانی کسب و کارهای کوچک و بزرگ شده. با وجود نابسامانی بازار ارز در ایران، خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش تقصیر را به گردن دشمنان انداخته که با ایجاد بدبینی به نتیجه مذاکرات باعث افزایش قیمت ارز شدند و از دولت خواسته که با دخالت خود آرامش را به بازار بازگرداند. رها باوند و جزئیات بیشتر.
پیش لرزه های اقتصادی انسداد هسته‌ای در پی بن‌بست مذاکرات وین و ابراز ناامیدی ایالات متحده و 3 متحد اروپایی از خواسته های جدید جمهوری اسلامی که فراتر از توافقات به دست آمده در 6 دور مذاکرات قبلی بوده، بازار ارز در ایران به سرعت واکنش نشان داد و دلار مرز 30,000 تومان را شکست. قیمت سکه هم در بازار تهران به 13 میلیون تومان رسیده و انتظار افزایش قیمت‌ها فراگیر شده.
قیمت دلار در بازار امروز رکورد 14 ماهش رو شکست و به دنبال اون سکه به سقف 14 ماهش رسید.
گرچه طی دوره 100 روزه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی نرخ دلار به طور پیوسته روندی افزایشی داشته، با این حال چشمانداز مذاکرات طولانی و بی‌نتیجه بازار ارز در ایران را بیش از پیش ملتهب کرده. این در حالی است که نرخ تورم در کشور از 50% نیز گذشته و قدرت خرید مردم روز به روز کمتر می شود.
آن چیزهایی که آرزو داریم بهش نمی رسیم. چیزی می خواهیم بخوریم نمی تونیم بخوریم. توانایش نداریم. بری بگیری بخوریم. نه. من چند سال گوش نخودم. خدا را نمی دارم. گوشت گاو اینجا آوردن هرمز 130,000 تومان. میوه که اصلا خبری نیست. همه فصل ها میان این میوه فکر من میبینیم بس.
طی 6 سال قیمت دلار از 3,700 تومان در زمستان 1394 به بیش از 29,000 تومان در آبان 1400 رسیده و با توجه به سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی فعلی، افزایش بیشتر قیمت دلار اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. همزمان خبرگزاری دولت در واکنش به افزایش نرخ دلار می‌نویسد بدبینی به نتیجه مذاکرات خطی است که دشمنان طراحی کرده‌اند و خواستار دخالت دولت برای متعادل کردن بازار شده. ابراهیم رئیسی پیش از رسیدن به ریاست قوه مجریه و پس از آن مکررن وعده گشایش در سفره و معیشت مردم را داده بود.
ما کار اقتصاد مقاومتی را انشالله دنبال خواهیم کرد و سفره و بازار و نان مردم را هم گره نمیزنیم به این مذاکرات.
او به سیاق دیگر رؤسای جمهور از مسئولین اقتصادی می‌خواهد جلوی رشد قیمت دلار را بگیرند. غافل از اینکه اقتصاد مانند حوزه سیاست دستورپذیر نیست و سازوکار واقع‌گرایانه خود را دارد. طبق گزارش کارشناسی از سازمان برنامه و بودجه درباره آینده نرخ دلار، در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای و ادامه تحریم‌های آمریکا تا سال 2026 نرخ دلار به 284,000 تومان خواهد رسید و متوسط تورم سالانه نیز حدود 54%. آنچه واقعیت موجود در ایران است کاملا در تضاد با شعارهای توخالی و به عبارتی عوام فریبانه و بی‌پشتوانه است که نه تنها از مصائب مردم نکاسته بلکه شرایط را دشوارتر می‌کند. رها باوند.
علیرضا صلواتی کارشناس اقتصادی اینجا در استودیوی برنامه امروز به ما پیوستن، خوش اومدین. آقای صلواتی، صحبت آقای رئیسی رو شنیدین در گزارش، گفت ما سفره و نون مردم رو پیوند نمیزنیم به مذاکرات. اصلا در عمل چنین چیزی امکان پذیر هست؟
به عبارتی میشه فهمید که این ممکنه در عمل این اتفاق بیفته، یعنی تأثیرات مذاکرات بر روی قیمت دلار نسبتاً کمتر باشه. من اینو توضیح میدم چطور. علتش اینه که انگاری که شما یک طوفانی رو چه توی یک مزرعه آباد بره یا یک مزرعه که اوردی ویران شده. اقتصاد ایران از 600 میلیارد دلار جی دی پی تولید ناخالصش که رسیده به چیزی در حدود 200-300 میلیارد دلار. برای همین چیز زیادی برای خراب شدن نداره. مثلا ممکن بود من خودم در شرایط چند ساله قبل اگه بود با این اخبار دلار رو باید بالای 30 تومن میدیدیم، ولی برای اینکه بازار متوجه شده که حاکمیت ایران سیاست نجنگ و نسلح رو پیش گرفته و البته روسیه هم سیاست نجنگ و نسلح ایران به نفعش خواهد بود در بازار انرژی.
آقای صلواتی، حالا بر اساس این شنیده هایی که ما داریم میبینیم، پیام هایی که میاد، اگر مذاکرات در آینده نزدیک به نتیجه نرسه، دور هشتم هم برگزار بشه، شکست بخوره، فکر میکنیم واقعا اقتصاد ایران با این کمبود بودجه‌ای که در ما داریم میبینیم، از اون طرف فروش نفت که اینقدر با مشکلاتی همراه هست، چقدر میتونه تاب بیاره در برابر این تحریم ها؟
ببینید، دلار ممکنه که در هیجانات انتظاری بازار با اخبار بالا و پایین بره، ولی در نهایت به میزان تولید نقدینگی بانک مرکزی بستگی داره. اگه بانک مرکزی در بودجه سال بعد یک بودجه انقباضی خیلی قوی رو ارائه بده، اون موقع میشه امیدوار بود که سرعت گران شدن دلار یکم کمتر باشه، ولی با توجه به جمیع شرایط و وضعیت قیمت نفت و اقتصاد ایران، من فکر نمی کنم که اتفاق بزرگی بیفته و با یه شیب ملایمی ما همین افزایش قیمت دلار رو شاهد هستیم. ببینید، دلار 80، نفت 80 دلاری، خب تحریمش خیلی سخته. شما به قاچاقچی اگه 40 دلار تخفیف بدید حتما ازتون میخرن، ولی اگه نفت قیمتش از اینم که هست پایین تر بیادش، به خاطر این اخبار کرونا خیلی پایین اومده، اگه پایین تر بیادش به نزدیک 50-60 دلار برسه، خب وضعیت اقتصادی از اینم که هست میشه انتظار داشت که خیلی بدتر بشه.
خیلی کوتاه بپردازیم به رویکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در این مدتی که گذشته. در این حال تحریم ها وجود داره، مذاکرات به نتیجه نرسیده. چقدر موفق دونستین این عملکرد اقتصادی دولت رئیسی؟
ببینید، این تیم اقتصادی که آقای رئیسی به سر کار آورده، اگر اقتصاد ایران شرایط گل و گلبلی داشتش مثل زمان آقای احمدی نژاد که میتونستن نفت 140 دلار بفروشن و به خزانه وارد کنن، وضعیت اقتصادی کشور رو به زمین میزد، همونطور که در زمان احمدی نژاد به زمین زدش. چه برسه به این که ما الان بیشتر در بهترین شرایط با تخفیف‌های آنچنانی بیشتر از 1 میلیون بشکه نفت در روز نمیتونیم صادر بکنیم و این یک خسران بزرگی که هر روز هر شهروند ایرانی تقریبا نزدیک 1-2 دلار متضرر میشه.
ممنونم از توضیحات شما علیرضا صلواتی، کارشناس اقتصادی اینجا در استودیو برنامه امروز. یک بازدید سرزده، سرتکان دادن ها و سوالاتی شخصی و گاه بی ربط. تصویر آشنای رسانه های حامی ابراهیم رئیسی از رئیس جمهوری که برای حل مشکلات ریز و درشت کشور بازدید می کند و دستور می دهد. رسانه هایی که تلاش می کنند نشان دهند همه چی تحت کنترل است و دولت 13 موفقیت های چشمگیری کسب کرده. اما واقعیت را می توانید در سبد خرید مردم و سفره هایی ببینید که هر روز خالی تر می شود و قیمت هایی که با درآمد بسیاری جور در نمی آید. مشتبه پور محسن گزارش می ده.
بازدید سرزده، واکنش رئیس دولت 13 به مشکلات کشور.
خدمت همه ساکنین این منطقه، آقایان، خانوما، جوونا.
با گذشت بیش از 4 از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، در حالی که شاخصهای اقتصادی از وخامت حال معیشت مردم خبر می‌دهد، تیم رسانه‌ای دولت 13 تنها یک راهکار عملی را دنبال می‌کند. سفید نمایی. تا شاید آنطور که محسن رضایی معاون اقتصادی دولت وعده داده، با پمپاژ خبر خوب حال و روز اقتصاد ایران هم خوب شود.
حرف شما کاملا درسته.
خب کی به داد ما میرسید
آخه؟ نمایشی که حتی پیش از به قدرت رسیدن رئیسی آغاز شده بود. حضور او در بازار بورس و وعده بهبود اوضاع در هفته اول آغاز به کارش.
سه دستوری که در هفته اول ریاست جمهوری تون
اعلام کردم قبلا، 1 به وزارت امور اقتصاد دارایی مسئله بورس، مردم نگرانیشون از بورس تموم بشه.
پاسخ بورس به این بازی رسانه‌ای تابلوی قرمزی بود که به خصوص سهامداران خود را خیلی زود ناامید کرد. جمعه اسم رمز خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران و دولت برای ساختن چهره رئیس جمهوری دلسوز و کارآمد روی آوار صبح جمعه های حسن روحانی بود.
خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد.
تازه ترین موردش بازدید رئیسی از محله هرندی در جنوب تهران با این سوالات ظاهراً کلیدی. رئیس دولتی که وقتی از بازار بازدید می کند شنونده نیست، گوینده گفتمان رهبر جمهوری اسلامی درباره اقتصاد است. او در دیدار با مردم زنجان هم یک خواسته دارد.
جانم گلزنه.
خدا بیشم. بره لحظه دعا کنید.
برخی از منتقدین داخلی ابراهیم رئیسی دولت او را دولت سوم احمدی نژاد می‌دانند. به نظر می‌رسد دست کم در زمینه رویکرد تبلیغاتی رئیسی همان راه را انتخاب کرده. نمایش تبلیغاتی توجه به اقشار کم درآمد با این سوالات بدیهی:
شما ما چقدر
اینجا کوکلیو بویر احمد است و رئیس دولتی که سراغ سیاست نامه درمانی رفته.
اینو خواهشم اینه که حتما اگر نامه اینا رو فرمودید به دوستان ما بدید، نامه ها رو ان شاء الله پیگیری کنیم و اگرم ننوشید حتما بنویسید ان شاء الله بدید پیگیری بشه.
و یک پیام باز هم ظاهرا مهم:
من از این بعد باید خودم پشت فرمون بشینم ها، من این دفعه یک دفعه یه کار بکنم خودم پشت فرمون بشینم.
هفته اول آبان با هک سیستم هوشمند مدیریت سوخت پمپ بنزین ها از کار افتاد و صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت تشکیل شد. واکنش رئیسی بازدید از پمپ بنزین‌ها بود و دیدار سرزده با وزیر نفت عضو کابینه خودش. با گذشت بیش از 4 ماه از آغاز به کار دولت، تورم همچنان تحت گاز پیش می‌رود و ارزش پول ملی سقوط آزادش را ادامه می‌دهد. از وین هم خبرهای امیدوارکننده‌ای نمی‌رسد. با این حال خبرگزاری رسمی دولت با چشمان بسته بر این واقعیات از موفقیت رئیسی میگوید. رئیس دولتی که برخلاف رؤسای جمهور پیشین حتی گفتار درمانی هم بلد نیست.
هیچ عنوان نباید هیچ بانکی که بانک میخواد تملک بکنه موجب تعطیلی بانک بشه.
و تصویری که خود او از نتیجه بازدید و دستوراتش دارد:
روز به روز به پیشرفت کشور امیدوارتر میشم. احساس جدی من اینه که گشایش‌های بیشتری داره در کشور ایجاد میشه.
کشوری که او از آن حرف میزند احتمالاً متفاوت از سرزمینی است که هر روز انبوه خبرهای منفی از قلبش فوران میکند.
که نه حقوقی بهشون دادن و نه پاداشی.
اما دستگاه تبلیغاتی نظام برای دولت رویاییش در این کشور خیالی شهروندان خودش را هم خلق میکند با این استدلال ها:
این جیرانی 100% به خاطر آمریکا اسرائیل، اون خانم هم که طرفدار شاهه بلم گمشن اون با اون آره من نظر چیه.
مشتبه پور محسن، لندن.
محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن همراه ما شدن. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای سازگارا، آقای ابراهیم رئیسی از این بازدیدهای سرزده که البته دوربین شبکه‌ها همراهشون هست دنبال چی هستن؟ چه نتیجه میخوان بگیرن؟
والا به قول معروف میگفتن شنیده زن حامل گل میخوره، اما نمیدونه چه جور گلی میخوره. بازدید سرزده برای یک مدیر ارشد وقتیه که انبانی از راه حل‌ها توی جیبشه و بعد هم گزارش ها رو نگاه کرده، میدونه چه خبره و مثلا یک پروژه رو یا یک کاری رو میره و همونجا حساب میکشه از دستندرکارا و دست بازی هم داره، دستوری میده که اجرا بشه. این آقای رئیسی که نه راه حلی داره، نه چیزی تو انبانشه، نه اصلا میفهمه یه سری از این چیزا رو، نه کسی حرفش رو گوش میکنه، فقط همین بره نگاه کنه، بعدم حداکثر چیزی که بگه خسته نباشین، نمیدونم نامه بنویسین به من. اینها یک نوع به نظر من بیش از هر چیزی سوء مدیریت، نفهمیدن جایگاه یک رئیس دولت و ناتوانی دستگاه اجرایی کشور به ریاست ایشونه. کما اینکه 100 تا بازدید دیگه اینجوری هم بکنه هیچ مشکلی حل نمیشه، برای اینکه مشکلات اقتصاد کشور کلان مسائل واقعی است که باید با درایت، با عقل، با مدیریت علمی حل بشه، نه مدیریت فقهی یا منبری آقایون که بیان اعتبار بکنن یک چیزی رو بگن فکر کنن حل میشه.
آقای سازگارا، خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولت، تیتر زده که 100 روز دولت مردمی و شکست غول تورم. واقعا این غول تورم که زندگی مردم رو و معیشت مردم رو بلعیده، این تبلیغات به این شکل به دنبال چی هستن این رسانه ها با این تبلیغات؟
والا من دو تا موضوع رو میتونم بگم. یکی این که اقتصاد از مقولات به قول حکما حقیقیه، یعنی موجود بیرون از ذهن، نقدینگی کالاست، تولید سرمایه گذاری، اینها واقعی وجود داره، با حرف که درمان نمیشه، با اعتبار که درمان نمیشه. یکی از اون خطاهای فاحشه از آقای خمینی تا به امروزه، اصولا روحانیون چون شغلشون امور اعتباری حرف زدنه، برن منبر بگن اینجوری کنید اونجوری کنید، نمیفهمن که اقتصاد علم و عناصر واقعی داره. نقدینگی وقتی رشد میکنه ریال سقوط میکنه، تولید ناخالص داخلی وقتی پایین میاد ریال سقوط میکنه، تورم ایجاد میشه، گرون میشه همه چی، و این راه حل داره، اقتصاد دان میخواد و ده ها زمینه ای که داره. نکته دوم که من میتونم عرض کنم این است که به نظرم عقل این آقایون بیشتر از اینم نمیرسه. گفت هر کس که مردم رو احمق فرض کنه بزرگترین احمق تاریخه، اونم در اصلی که رسانه های گروهی مثل رسانه شما یا ده ها رسانه دیگه هستن و رسانه های اجتماعی بله. که در ثانیه مطالب رو مطرح میکنن. بنابراین دروغ های اینجوری گفتن جز رسوایی دروغ و چیزی در پی نداره.
ممنونم محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن.
ممنون.
سفر رئیس جمهور فرانسه به خاورمیانه در کنار گفتگوهای سیاسی با امضای قراردادهای بزرگ اقتصادی همراه بوده. پاریس تنها در یک قرارداد 80 فروند جنگنده و 12 فروند هلیکوپتر به امارات متحده عربی فروخته. قراردادی که پس از شوک لغو خرید زیردریایی‌های فرانسوی توسط استرالیا، حالا خون تازه‌ای به رگ‌های اقتصاد فرانسه وارد می‌کند. در خلال این سفر دوره امانوئل مکرون در قطر هم با مقامات این کشور دیدار کرد و از اقدامات قطر در زمان تخلیه نیروهای فرانسوی از افغانستان تشکر کرد و اعلام کرد که چند کشور اروپایی قرار است در کابل دفتر دیپلماتیک مشترک افتتاح کنند. حالا رئیس جمهور فرانسه در ادامه سفر خاورمیانه خود به عربستان سعودی رفته. گفتگو درباره بحران لبنان، جنگ یمن، برنامه هسته‌ای ایران و حاشیه‌هایش از سرفصل‌های دیدارها با مقامات سعودی است. در همین رابطه همراه هستیم با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب از واشنگتن. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای هاشمیان، نخست وزیر لبنان از اصلاحات سیاسی خبر داده که در لبنان قرار هست به زودی اتفاق بیفته. همزمان آقای امانوئل مکرون سفر کرده به عربستان سعودی و یکی از سرفصل‌های اصلی اونجا گفتگو درباره بحران لبنانه. چقدر فکر می‌کنین که این سفر باعث بشه که لبنان کمی روی آرامش ببینه؟
از مسائلی که الان داره اتفاق میفته، اون وزیری که سر اون مناقشه بود، آقای جورج قرداهین، در لبنان استعفا داده و این استعفاش هم بیرد به سفر آقای مکرون نیست و بنابراین نشون میده که اون گام‌های اولیه برای رفع بحران لبنان برداشته شده. البته سعودی‌ها هنوز پاسخ کاملی در این زمینه ندادن، ولی با اون جهتگیری که فرانسه مطرح کرده موافق هستند و به اعتقاد من در آینده یک نتایجی برای لبنان خواهد داشت، بخصوص اگر بتونن انتخابات لبنان رو به موقع برگزار کنن و اگر نتیجه مثل عراق به دست میاد، این خیلی مورد ایدئال سعودی ها و کشورهای خلیجی خواهد بود. در بقیه قضایا هم تقریبا فرانسه با این کشورها هم نظر، فرانسه مدافع سرسخت حضور این کشورها در مذاکرات اتمی ایران هستن، در واقع مدافع سیاست مشترک اونها در لیبی، به زودی نقش خیلی مهمی در یمن ایفا خواهد کرد و بسیاری از مسائل دیگه با این کشورها به شکل استراتژیک به امور نگاه میکنه. فقط من میخوام یه اشاره دیگه به اوضاع اقتصادی و توافقهای اقتصادی بکنم که شرکت هایی که از ایران خارج شدن یا با توجه به تندروی های دولت ایران فرانسه مجبور شد در واقع با ایران قطع رابطه کنه یا مجبور شد اون شرکت ها را از ایران خارج کنه، الان بیشتر این شرکت ها در این امتیازگیری جدید در منطقه در واقع سهیم هستن. ایرباس با قدرت سهیمه، توتال در این میزان سهیم هستش و علاوه بر اون هیئت سیاسی و هیئت اقتصادی رسمی فرانسه، یعنی وزیر دفاع، وزیر اقتصاد، بله، وزیر تجارت، آقای مکرون 425 شرکت یا رئیس 425 شرکت فرانسوی رو به همراه خودش به این منطقه آورده.
آقای هاشمیان، موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران هم یکی از موضوعات مهمی بوده که در این سفر آقای مکرون دنبال کرده. دیروز هم یکی از اولین رؤسای جمهور اروپایی بود که گفت مذاکرات شکست خورده و ناموفق بوده. فکر می‌کنین که چقدر آقای مکرون داره همگرایی می‌کنه با نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس در این رابطه؟
ببین، در این منطقه برخی کشورها معتقدند که آمریکا نقش خودش را به درستی ایفا نمی‌کنه، چه در مورد ایران، پرونده هسته‌ای، دخالت‌های ایران در منطقه بسیاری هست. در واقع فرانسه داره تلاش می‌کنه این خلایی که آمریکا به این شکل ایجاد کنه را پر کنه. طبیعتاً آمریکا به طور مستقیم یا غیر مستقیم شنیده‌ها وجود داره که میگه ما به نقش منطقه ایران به شکلی اعتراف، یا هواپیمایی که قرار بود تحویل امارات بده تحویل نداد و ما دیدیم که ولیعهد امارات در سخنرانی خودش در استقبال از آقای مکرون گفت ما از فرانسه تشکر میکنیم که فرانسه کشوری است که وفادار به اون چی که میگه و در واقع تعهداتش را اجرا میکنه. در واقع این اشاره است غیر مستقیم با آمریکا که مثلا در اون هواپیماهای F-35 رو تحویل امارات نداد. بنابراین فرانسه الان اون خلأهایی که آمریکا در رابطه با کشورها بخصوص در رابطه با ایران ایجاد کرده رو داره پر میکنه.
ممنونم. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب از واشنگتن. همطور که در ابتدای این برنامه هم اشاره کردیم، دقایق پیش خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه بادرود در 20 کیلومتری تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر داده. در این حال شبکه خبر دلیل انفجار رو شلیک موشک پدافندی با هدف آزمایش واکنش سریع به تهاجم احتمالی عنوان کرده. به گفته این منبع، موشک پدافندی با هدایت سایت پدافندی منطقه در آسمان منفجر شده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم تایید کرده که همراه با صدای مهیب نور شدیدی در آسمان دیده شده. جزئیات بیشتر رو در ایران اینترنشنال در بخش‌های بعدی خبری دنبال کنید. ممنون از همراهیتون. وقت خوش.